أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجلین سیما بقیت الله ذو العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. سال روز رحلت کریمه اهل بیت قاسمین اطیبین سلام الله علیها. این سانحه تنظیم را پیشگاه ولی از ارواح ناخدا تعذیت ارزید و از ذات اقدس الله مسئلت بکنیم توفیر تولی خاندان سجد تهارت و تبری از اعدای اینها را به همگان مخصوصاً به شما بانوان محترم عطا کنم. اون چه در این محصول میتوان ترکت این است که یک کریمه که از دودمان نبوت و ولایت به جایی میرسد که امام هشتم و امام نهم سلام الله علیهما در باری زیارت او هم توصیه و سفارش داره و هم دستور و برنامه. از وجود مبارک امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما رسیده که خواهر ما خاتمه معصومه در قم معصومه، هر کس این بانو را زیارت کند بهشت برای او. و از وجود مبارک امام نهم امام محمد صلی سلام الله علیه رسیده که عمه من فاطمه معصومه در قم معصومه و هر کس اون حضرت را زیارت کند بهشت برای او. اعمالی که باعث ورود در بهشت یک سالی بعضی از عملهای خیر باعث می شود انسان به بهشت راه پیدا میکند. بعضی از اعمال خیر سبب می شود که بهشت در اختیار او نه او در اختیار بهشت. گاهی دیمان می فرمانند اگر کنون کار خیل را انجام دادی وارد بهشت می شدی. گاهی می فرمانند اگر کنون کار خیل را انجام دادی بهشت مال شما. در صورت دوم که بهشت مال کسی باشد انسان حق شفاعت هم دارد که دین را به همراه ببرد. سر این که وجود مبارک امام هشتم و امام نهم سلام الله علیهما فرمودند هر کس کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها را زیارت کند بهشت مال اوست، این است که او اهل ولایت است. اگر کسی پیوند ولایی با دودمان عصمت و طهارت داشت می کوشد که رائحه ولایت و طعم ولایت در هستی او پدید آید و خود جزء اولیای اله بشود. اگر کسی جزء اولیای خدا شد و ولی الله شد بهشت مشتاق او. در برخی از روایات ما آمده که بهشت مشتاق سلمان است. اشتیاق بهشت به سلمان بیش از علاقه سلمان به بهشت است. سرش آن است که بهشت محصول عقیده صحیح و اخلاق صحیح و عمل صالح است و عقیده و اخلاق و اعمال جزء شعور ادراکی و عملی انسان است. اگر بهشت در اثر عقیده و خلق و عمل است و اگر عقیده و خلق و عمل جزء شعور ادراکی و عملی روح آدم است، پس روح انسان والا که در اثر تحصیل عقیده و اخلاق و اعمال بهشت را می‌سازد. بهشت مملوک انسانی که ولی الله است. در جریان دوزخ هم معاذ الله این چنین است. بنابراین وجود مبارک امام هشتم و امام نهم سلام الله علیهما اثر زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها را استحقاق بهشت دانستند که بهشت ماند. این یک مطلب. مطلب دیگر روایتی است که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که فرمود اگر کسی خواهد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه را عارفاً به حقها زیارت کند بهشت برای انسان است. معلوم می شود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه حقی دارد. بعضی از زائران به حقش عارفند، بعضی عارف نیستند. بعضی او را فقط به عنوان خواهر امام و دختر امام و عمه امام میشناسند و زیارت میکنند. اینها طرفی از فضیلت و ثواب را میبرند، اما نه ثواب کامل دریابند. بعضی حق این کریمه را میشناسند که امام هشتم فرمود هر کس خواهرم را عارفاً به حقها زیارت کند بهشت برای او. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که معمولاً در مستحبات مطلوب متعدد است. یعنی اگر کسی عارفی است به حق وجود مبارک فاطمه معصوم سلام الله علیها نبود یک زیارت عادی و عامی کرد، این چنین نیست که از فضیلت محروم باشد. به اندازه کار خود و درک خود ثواب میبرد، ولی اون ثواب کامل مال کسی که عارف به حق کریمه اهل بیت باشد و او را زیارت کند. مطلب بعدی آن است که حق او چیست تا انسان اون حق را بشناسد و اون حضرت را با معرفت به حق زیارت کند. حقی که میتوان برای کریمه اهل بیت سلام الله علیها ثابت کرد از راه‌های متعدد و گوناگون قابل اثبات است، ولی روشن‌ترین و ثابت‌ترین راه همون تحلیل عمیق زیارتنامه این حضرت است. زیارتی که برای معصوم زادگان امام زادگان آمده درست است. بعضی از معصوم زادگان به امام زادگان زیارت خاصی ندارند. علما و بزرگان برای زیارت اونها جمله های را نشان کنند، نظیر اون چه که برای حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است که بعضی از علما زیارت نامی او را تدوین کردند اصل زیارت اون حضرت که ثواب دارد از معصومین بسیده، اما وجود مبارک حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه را چگونه زیارت بکنیم؟ این زیارت نامه ها تدوین شده بعضی از علمای بزرگ، لیکن در باری فاطمه معصومه سلام الله علیها زیارتش را از امام هشتم نقل کرده است. یکی از محدثین بزرگ قوم که توفیر تشرف محضر امام زمانش وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه داشت، نقل کرد که وجود مبارک امام رضا به من فرمود، یعنی به همین سعد اشعری که از قمیون بزرگوار فرمود: یا سعد، قبری از ما در خاک شماست. عرض کرد: منظور قبر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. فرمود: آری. بعد فرمود: شما اون بزرگوار را با این وضع زیارت بکنید. این زیارت نامی که در کتب زیارات و ادعیه آمده است، این یک منشآت وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه است که امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی خواستید فاطمه معصومه سلام الله علیها را زیارت کنید، این چنین بگوید. از این زیارت چند نکته برمی‌آید. اولین نکته آن است که وجود مبارک کلمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در سلسله جلیله انبیاء و اولیاء قرار دارد، یعنی وقتی انبیاء علیهم السلام سلسلهشون به پایان رسید، اولیاء الهی یعنی ائمه معصومین سلسلهشون به پایان رسید، نوبت به شاگردان ممتاز ائمه رسید، نوبت به اصحاب خاص ائمه رسید، می‌بینید وجود مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان یکی از شاگردان عمومه ائمه علیهم السلام و یکی از اصحاب خاص ائمه علیهم السلام نفر است و وارد همون معارف است. منتها نبوت مال انبیاست، امامت مال ائمه علیهم السلام است. این کلمه اهل بیت طهارت را، معرفت را، زهد و عبادت را، علم و عقل را، سایر برکات نفسانی را در اثر شاگردی ائمه علیهم السلام و صحابت ائمه علیهم السلام به دست آورده است. لذا وجود مبارک امام رضا علیه السلام دستور داد: وقتی خواستید کلمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها را زیارت کنید، اول بعد از گفتن 34 بار الله اکبر و 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله در آدم صفی سلام بفرستید: السلام علی آدم صفت الله. انبیا را یکی پس از دیگری اسلام عرض ادب میکند، سلام میفرستد تا به وجود مبارک خاتم علیهم آلاف تهجد و سلام میرسد. بعد نسبت به معصومین 13 معصوم دیگر را وجود مبارک امیر المؤمنین به فاطمه زهرا و ائمه دیگر علیهم السلام و علیهم السلام را یاد میکنند و عرض ادب میکنند. بعد به این کلمه میرسن، میگویند: سلام بر تو ای ستیجه، دختر امامی، خواهر امامی، عمه امامی و دختر پیغمبر اکرم علیهم آراف و تحیید و سلامی. اونجا خواسته های خود را در این زیارت بازرو میکنند. میگن: السلام علیکه، فرق الله بیننا و بینکم فی الجنه. در این زیارت گفته نمی شود که ما وارد بهشت بشویم، چون ورود به بهشت را تقریبا مسلم دانستند. بهشتی ها اینطور نیست که هر وقت بخواهند به حضور ائمه و معصومین زیارتن آزاد باشند. در بهشت همیشه و در هر مکان مقدور افراد عالی نیست که به حضور ائمه برسند، گرچه همه در بهشتند، ولی برای بهشت درجات فراوان است. گفتن وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب سید شهدا علیهما آلاف طیب الثواب سال یک مرتبه برای اهل بهشت تجلی میکنند، یعنی بهشتی ها سال یک بار روح مبارک حسین ابن علی را زیارت میکنند. اون سال حالا 365 روز دنیا یا سال آخرت معلوم نیست، قرض آن است که سال یک بار بهشتی ها وجود مبارک حاجی عبدالله را میبینند، مقام ها یک سال نیست. اگر در قرآن کریم آمده است قرب مبدیلی در بهشت است، یعنی قرب قرب هاست، اتاق اتاق هاست، در زیر این آیات آمده است که این قرنها و این قرنهایی که روی هم ساخته شد، اگر کسی در قرنه بالا جا داشته باشد می تواند سری به قرنه پایین بزند و اونها را ببیند، ولی کسی که در قرنه پایین جا دارد نمی تواند به قرنه بالا برود و اونها را زیارت کند. بهشت نظیر قصرهای دنیا نیست، نظیر خانهای دنیا نیست. بعضی ها نماز واجب را می خوانند، توفیق نماز شب را ندارند. بعضی گذشته از نماز واجب نماز شب را هم می خوانند. همانطوری که در دنیا کسی که نماز واجب را می خواند ولی نماز شب را نمی خواند توفیق نماز شب خوندن نداشت، در بهشت اگر کسی اهل نماز شب بود غرفش بالاست، کسی که تارک نماز شب بود غرفش پایین است. اون بالایی میتواند سریر پایینی بزند ولی پایینی توان اون را ندارد سریر بالا بزند. بالا در همین زیارتی که وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه به ما دستور داد، به پیشگاه کلیله اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض میکنیم: السلام علیک عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. اولا این کریمه را با سایر اهل بیت رحم الله علیهم یک جا تلقی میکنیم، با حفظ درجات. بعد عرض میکنیم خدا اون توفیق را به ما عطا کند که در بهش شما را بشناسیم، به حضور شما مشرف بشویم. و عرض میکنیم به اوردنا حفظ نبی کن، خدا بند اون توفیق را به ما بدهد که ما وارد حفظ کوثر بشویم، چون میدانیم حفظ کوثر راه نما دارد. راه نمای روز کوثر قرآن است و ولایت. هم شیعه ها نعم کردن هم سنی ها نعم کردن به وجود و وارد پیغمبر علیه و علی آله آلاف تحیت و ثنا فرمود. من این دو امانت وزین را به عنوان آمل هدایت در بین شما می گذارم: اینی تارکم توی که مستقلن کتاب الله الافرقی فقط اون متاع وزینه، اون کالایی که دارای وزنه معنوی. فرمود قرآن به افرق را به عنوان هدایت برای شما می گذارد: لن یفتر با حتی یرد علی الحوز، یعنی قرآن به ولایت اهل بیت علیهم السلام از هم جدا نخواهند شد مگر تاقی که در کنار روی کوثر بر من وارد بشود. پس این دو همه تشنگان معارف را به حوض کوثر معرفت دعوت میکنند. ما در زیارت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض میکنیم و اوردنا حوض نبیکم، یعنی ما از خدا مسئلت میکنیم که به همراه قرآن و به همراه ولایت اینقدر حرکت بکنیم تا کنار حوض کوثر به شما برسیم. این مقام را وجود عنوان که فاطمه معصومه سلام الله علیها داراست. اونگاه عرض میکنید خدایا به برکت این بیبی توفیقی عطا کن که این بیبی از ما شفاعت بکند. یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، کسی حق شفاعت دارد که در کنار عدالت الهی از ظاهر اسماء الحسنا خدا باشد. خداوند اگر با عدل خودش با ما رفتار بکند بسیار از ماها آسیب می‌بینیم، ولی اگر رحمت او زمینه عدل او بشود این کار را می‌گویم شفاعت. شفاعت از شفع یعنی جور، در مقابل وعد به معنای تک و تاق. اگر گفتم فرونکت شفیعت یعنی به همراه این شخص در محکمه حاضر می شود. اگر خود انسان به تنهایی وارد محکمه بشود آسیب می بیند، ولی اگر امام معصوم در کنار او به محکمه الهی را پیدا کند او تنها نیست، او تک نیست، او شفیع دارد، شفع است، جفت است، زوج است. اگر این بیبی به این مقام رسیده که همه بزرگان، همه علما، همه مراجع در کنار بارگاه ملکوتی او عرض می کنند یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، معلوم شد حق شفاعت دارد. شما می بینید همه مراجع بزرگ در کنار قبر بیبی می گویند از ما شفاعت بکن. در قیامت همگان به شفاعت خاندان پیغمبر علیه السلام نیازمندند. اونها که خدای ناکرده مشکل گناه دارد به برکت اونها یا کمتر عذاب میبینند یا از عذاب نجات پیدا میکنند. اونها که مثلا اهل اعرافند به بهشت پیدا میکنند. اونا که اهل بهشتن به برکت شفاعت درجاتشون رفیع می شود. همه شیعیان کسان که دینشون مرضی خداست نیازمند به شفاعت هست، یا در نجات از جهنم، یا در تخفیف از عذاب، یا از رهایی از اعراف به ورود بهشت، یا ترفیع درجات بهشت. به هر تقدیر در همه این مراحل و درجات به شفاعت نیازمند است. این که همه بزرگان در پیشگاه این کلمه عرض می کنند اشفعی فی الجنه ان لک عند الله شأنا من الشأن، معلوم می شود که وجود مبارک این کلمه از ولایت الهی برخوردار است و با قرآن همراه است و از قرآن جدا نمی شود. چنین مقامی را اگر کسی بشناسد و اون حضرت را با این معرفت زیارت کند استحقاق بهشت دارد. مطلب دیگر آن است که زیارت عبارت از حضور زائر عند المزور است. اگر کسی به پیشگاه شخصی برود همین که در مشهد و محضر او شاهد و حاضر شد میگویند زیارت کردن. اصطلاحا نماز را میگویند زیارت الله. کسی که اهل نماز است به حضور خدا رسیده است زندت خدا را زیارت میکند. منتها در باری غیر خدا عنوان زیارت هست، عنوان صلات نیست. چون عبادت مخصوص ذات اهدت و اینا هست. اگر کسی به نماز استاد درخت خدا را زیارت می کند، گفتگوی با خدا، مناجات با خدا، عرض ارادت پیشگاه خدا، درخواست کمک از خدا، درخواست ثواب قدم و عذرخواهی از خدا، درخواست ادامه راه استوار و مستقیم از خدا، همه اینها گفتار روی با خدا. همیشه خدا با ماست، ولی اون لحظه که ما با خدا باشیم داریم خدا را زیارت می کنیم. سلام زیارت الله هست، همون زیارت با همون اضافت که برای ذات اقدس اله هست به عنوان عبادت مخصوص خداست، لیکن رقیقه اون مرحله ضعیف اون به عنوان زیارت مصطلح برای کسانی که مظاهر اسمای الهیان، اومیای الهیان، انبیای الهیان، مرسلین الهیان، ائمه الهیان، همون را جاخر به فیلا و نصیبه انبیا و اومیا برای ما مقدر کرده است. که گفت شما کنون شخص را زیارت کنید. بنابراین زیارت کردن یک عدد خاص دینی که اصلش مال ذات اقدس اله هست به عنوان عبادت، هر عشق عنوان عبادت ندارد، عنوان پرستش ندارد، فقط عنوان تعدل است و تقریم است و خجلی برای کسانی که پیام آوران الهیان هم ثابت هست. این نشون میدهد که این دینی به چه پایگاهی رسیده که امام هشتم و امام نهم سلام الله علیهما هم ترغیب کردند که این دیدی را زیارت کنیم، هم وجود مبارک امام رضا امام هشتم سلام الله علیه زیارت نامه خاص مقرر کرده و هم در این زیارت نامه جمله هایی را تعبیه کرد به نشانه مقام این دیدی. از اینجا معلوم می شود که زن در اسلام مانند مرد می تواند ولی الله بشود. چنین زینب کبری سلام الله علیها به مقام شامخ ولایت الهی بایافته است. اگر کسی این آینه را جذبی کند، غبارها را برطرف کند، بسیاری از اسرار الهی در آینه دل جلوه میکند و این راهی که نگاران مکتب نرفته از این راه بهره میبرند. اگر در باره رسول اکرم آمده است نگار ما به مکتب نرفت ولی با یک قمز مسئله آمین و سنگین نگرده است، خط ننوشت پیش معلمی نرفت ولی معارف الهی را فرا گرفت، سرش آن است که ذات اقدس اله در درون ما جان را شفاف و آینه دل را صاف آفرید. این یک مطلب، جان ما مثل تنگ و خاک تیره نیست، شفاف است و اگر این جان شفاف بود ما جذبگیری کردیم، نگذاشتیم غبار دور آینه جان بنشیند و متوجه شدیم و فهمیدیم که این آینه جان را به خودم سمت نگه بداریم، اونگاه بسیاری از اسرار عالم در آینه دل میتابد. خاصیت آینه این است که خودش چیزی ندارد ولی بسیاری از چیزها یا همه اشیاء عالم را نشون میدهد. اگر شما بوستانی داشته باشید به یک آینه شفافی در قبال این بوستان قرار بدید، یک تمام این رأس میکند به باغ احداث میکند. گاهی آینه دارد باغ نما، گاهی انسان مکتب میرود درس میخواند مثل اینکه در صحنه جان درست درس میکند، گاهی قلب را شفاف میکند در دل شفاف نصاب بسیاری از آیات الهی اسرار الهی میتابند. بعضی از بزرگان و علما هر دو راه را رفتند، یعنی هم باغ درست کردند، هم درس حوزه و دانشگاه خوندند، هم سعی کردند جامشون را شفاف بکنند، اون چنانچه نخوندن هم یاد بگیرند. بعضی ها فقط درس خوندن، متاسفانه جان را شفاف نکردن، لیکن بعضی ها گرچه توفیق درس خوندن نصیبشون نشد ولی چهره آینه را شفاف نگه داشتن، اولا فهمیدن که آینه را به کدوم سمت نگه بدارن، ثانیاً اسرار عالم در او تابید ثانیاً جوانها و نوجوانها قلبشون مانند آینه شفاف است. کسی باید باشد که اینها بفهماند این آینه را به کدوم سمت نگه بدارد. اگر حرف را از صاحب حرف شنیدند، یعنی فهمیدند که این آینه را به سمت قرآن و روایات ائمه علیهم السلام باید نگه بدارند، اونگاه بسیاری از حقایق عالم در آینه شفاف دل جوان نوجوان میتابد. اما اگر کسی خدای ناکرده آشنا نبود، این آینه را به سمت باغ وحش نگه داشت، خب بالاخره این آینه ما رو اغرب را نشون دهد. این آینه چنین نیست که دیگه شمس و قمر را ارائه کند. هر چرا که در برابر این آینه قرار دادن، این آینه نشون میدهد. ما دو وظیفه داریم، یکی این که این آینه را همیشه جلوگیری کنیم، مواظب باشیم که یه لکه روی این آینه دل ننشینه، کینه کسی، حسد کسی، بغض کسی، عداوت کسی، بدخواهی کسی، سائل وظائل، همه اینها غبارهایی است که روی آینه دل ننشینه. اگر خدای ناکرده حرف بدی، کار بدی، سخن زشتی از زبان ما، دست ما صادر شد، نشون میدهد که این آینه لکه‌دار شده. ما از این کار بد، حرف بد، رفتار بد باید بفهمیم که این آینه لکه گرفت و غبار گرفت، فوراً با استغفار کردن، با توبه، با انابه این رو جزگیری کن. این وظیفه اول ما. وظیفه دوم این است حالا این آینه را به کدوم سمت نگه بداریم. اگر این آینه را انشاءالله به سمت حق نگه داشتید، عین ما توبدو به سمت وجه الله، اون ذات اقدس اله اسمای حسنا خود را در جان انسان میتواند، انسان میفهمد دنیا مسافرخانه است، برای مسافرخانه هم به اندازه که مسافرخانه باید بماند تدار سرگی میکند، هرگز به دنیا دل نمیبندد. این اوضاع دنیا چند روزی به دست ماست، بعدم از دست ما میگرم به دیگری میدن، به دلیل این که قبلنم به دست دیگران بود، قبلن به دست دیگران بود، امروز به دست ما، فردا به دست دیگری. در سوره حدید هم فرمود به این که اگر به شما دادن خوشحال نباشید و از شما گرفتن نگران نباشید، چون همش امانت از لچه لا تأثر علا مطافکم و لا تفرهی به ما آداد. اگر این حال جزء دستورات روزانه ماست حاصل شد، کمشن این آینه شفاف اسراری را از عالم به انسان منتقل میکند، اونگاه انسان لذت میبرد. وقتی لذت رو بررسی میکند، میبیند که خوردن غذای خوب لذیذ است، اما لذتش فقط چند دقیقه است که این غذا در ذائقه است، بعد هم وقتی از ذائقه پایین رفت دیگه لذیذ نیست. اما علم همیشه لذیذ است و وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، فرزند خود را خوب تربیت کرد. این کریمه اهل بیت هم از این پدر مطالب فراوان را یاد گرفت. وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه به هشام بن حکم می‌فرماید خدا چندین بشارت دارد، مردان عادی را، زنان عادی را به بهشت بشارت می دهد، اما علما و تحصیل کرده های از زن و مرد را به عقل معرفت بشارت می دهد. همون هشام بن حکم بشارت های الهی سامی مستحضری که بشارت را بشارت گفتن برای اینکه اون خبری که در بشره آدم اثر می‌گذاره. خبر دو قسمه، یک خبر آبی که مثلا به انسان میگه یا خونشه آمد یا خونشه سرست، این خبر یه امر آبی. اما اگر به کسی بگوین شما در امتحان کنکور مثلا قبول شدید یا شما شاگرد ممتاز و نمونه در سراسر ایران شدید یا در جبهه جنگ مثلا موفقیت از آن شما بود، این خبر در بشره آدم اثر میکند، انسان میخندد، خوشحال میشود، چهره او عوض میشود. اون خبری که در بشره دگرگونی ایجاد کند اینن بشارت، برای اینکه در بشره اثر میکند. افراد عادی را به بهشت بشارت میدهند، می گوید اینکه در لذینش طلب طاغوت و انام الالله لحوان بشته. اما علما را به بهشت بشارت نمی دهند، برای اینکه باز به بهشت بشارت را که کنون عالم به سراغ تو می آید، اون بهشت را این عالم ساخته است، اون بهشت را این مؤمن ساخته است. به علما بشارت می دهند که معرفت شما زیاد می شده. این را وجود مبارک امام هفتم پدر بزرگوار کلمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیهما به هشام بن حکم فرمود. در این خاندان دوده این بزرگوار تربیت شد. امام هفتم به هشام بن حکم فرمود: هشام، خدا اهل عقل و معرفت را به فهم بشارت داد. در سوره زمر فرمود که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. فرمود اونها که مشتم های گوناگون را ارزیابی میکنند، قدرت تشخیص دارند، ادله براهین را مقایسه میکنند، حرف ها را میشنوند، بهترینش را برمیگزینند، اینا کسانی که خدا هدایت ویژه بیدا داد، اینا صاحبان لبا، صاحبان نبزا، اینا رو بگن لبید. لبید یعنی کسی که دارای لب داد، لب یعنی مغز، اولوالالباب یعنی صاحبان مغز. بعضی شستشوی مغزی هست، از اونها قرآن یاد میکند افعیدت هم هدا، یعنی فعاد دل اینها توی چیزی در درون ندارد. بعضی ها را فرمود اینها اولوالالباب هم لبیب هم مغز دارن، سنگین هم وزین هم زمانم دیان. علما را قرآن به فهم بشارت میدن. فرمود اگر این کار را کردید توفیر معرفت پیدا میکنید، به شما علم میدهید. بعد وجود مبارک امام کاظم پدر کلمه اهل بیت سلام الله علیهما فرمود این علم تازه نردبان آدم عالم می شود که عاقل می شود، وگرنه علم سودی ندارد. نردبان می سازد که دستش به سطح برسد، مهندسی کند نه مغنیگری. این نردبان رو اگر به مغنی بدی با این نردبان به چاه می ده، اگر به مهندس بدی با این نردبان بالا می ده برکشی می کند. اگر کسی در حوزه یا دانشگاه عالم شد، تازه نردبان پیدا شد در صدر بیان امام هفتم. از این بعد باید مواظب باشد که با این نردبان میخواد دنیا تهیه کنه، پول تهیه کنه، مثل اون مغنی که با این نردبان به شاه رفته، یا میخواهد با این نردبان چیز بفهماند، جامعه را اصلاح کند، مثل اون مهندسی که با این نردبان به بالا آمده. وجود مبارک امام هفتم پدر کلمه اهل بیت سلام الله علیهما به هشام بن حکم که از شاگردان مبرز مکتب این حضرت است، یعنی هشام بعد از اینکه ذات عرفت اله علما را به عقل و معرفت بشارت داد، در آیه دیگر به اینها فهمون به اینها فرمود که علم نردبان است و سیده است و سلسل امثال نظره به آخرها و ما یعقلها الا العالمون. یعنی اگر کسی بخواهد عاقل بشود نردبانش علم است. پس عقل مهم است، عقل آن است که آدم را اقرار بکند، عقل آن است که ثمرش ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان باشد. عقل شهوت و غضب را اقرار میکند، زانوبند غرائز و اغراض بد است. اگر کسی عاقل شد یقینا اهل بهشت است، اما اگر کسی عالم شد اهتوها است، نردبان دست اوست. ببینیم با این نردبان خدا یا شرگت پایین میرود یا بالا میرود. و وجود و بارش امیر المؤمنین، چه وجود و بارش امام کاظم سلام الله علیه ما، از سخنان امیر المؤمنین علیه السلام خیلی از موارد نقل کرد در بخش دیگری، نه در این قسمت. فبود به اینکه رب عابد قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه، چه بسا درس خونده هایی که عالمند ولی کشته جهلند. این جهل در مقابل عقل است. انسان یا عاقل است یا گرفتار جهالت، این یک تقسیم. اون کسی که گرفتار جهالت است یا درس خونده است یا درس نخونده. درس خوندن نردبان تهیه کردن است. از اون به بعد چگونه بهره میبرد اون مهم است. و وجود اون بارش امام حسن سلام الله علیه به شاگرد ششام حکر شام درشان فرمود، اگر عالم شدی به پوشت عاقل باشی. و این بانو هم عالمه بود هم عاقله. مجددن سال روز رحلت این بیبی سلام الله علیها گرامی میدارید. در گذشت این بیبی و رحلت این بیبی سلام الله علیها را به پیشگاه جهیره عالم تعزیت عرض میکنیم و از ذات حضرت اله مسئلت میکنیم. عموم علاقمندان قرآن و عبرت و همه شما فراران را از تولی اولیای الهی برخوردار بفرمایید.